أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل.
خب، بحثمون رو ما در دلیل شرعی لفظی آغاز کردیم. در حقیقت همون مباحث الفاظی که دیگران بحث میکنن، حالا به عنوان مقدمات یا به عنوان مباحث الفاظ و الان تو این حوزه مطرح میشه، ما آغاز کردیم. برخی از ابحاث اینها خیلی محبت خیلی چیز نیست در مقام حالا استنباط و استخراج و استکشاف احکام، مدخلیت هامی ندارد. حالا رضا احیانا ما یه مقداری گاهی اوقات بعضی بحثا رو دیگه سریع‌تر عبور میکنیم و البته اشتباه از ماست. ما باید همه بحث‌های کتاب رو با تأنی و تأمل بحث رو بر شما ارائه بکنیم. فعلا در مطلب ملای سطح شما باید اینا خیلی خوب بخونید. حالا من تا بنده چون نگران خیلی نیستم، میدونم که مثلا کدوم قسمتاش بیشتر کاربرد داره، مثل که شما از قبل سوالای امتحانو خبر دارید کدوم هاست، لذا فقط همونا رو بحث میکنی، اونای دیگر خیلی اهمیت نمیدی. لذا بندم با تجربه که میگم چه چیزایی بیشتر تو اجتهاد به در شما هم میخوره، اونا رو پافشاری میکنم. بعضی بحثای مقداری ممکن است که کم رنگ باشه و شما خود نکره در فهمش دچار مشکل بشید. لذا من اگر اجازه فرمایید اول یه مروری داشته باشم بر بعضی از نکاتی که از قبل بود و بعد آرام آرام بیایم جلو برسیم به بحث امروز. ما وضع و رابطه اون رو با دلالاتی که مطرح شده بود، دلالت تصوری تصدیقی اینها داشتیم بحث می‌کردیم در جلسات گذشته. گفتیم اینجا چند نظریه وجود دارد که یکی از نظریاتی که در اینجا مطرح شده است، دست شما رو بکنه، خیلی ممنون، ممنون، متشکرم. بحث دلالت ذاتی لفظ بر معنا هست. تقریبا این دیدگاه هیچ قائلی ندارد، فقط مرحوم صاحب فصول علیه الرحمه این نظریه رو به یکی از علمای سنی به نام سلیمان ابن عباد سیموری نسبت دادن. در الفصول الغربیه اونجا صفحه 23 این مطلب آمده است. حالا که ذاتن لفظ بر معنا دلالت بکنند، نظریه دیگری که مطرح بود یا مسلک دیگری که مطرح بود، مسلک اعتبار بود. خود مسلک اعتبار البته گرایش های مختلفی درش وجود دارد و اونجا هم باز محتملاتی هست که چه چیزی اعتبار شده است. اگر واضع یعنی معتبر، چه چیزی به وسیله این واضع که همان معتبر باشد اعتبار شده است. پس ما یه واضع داریم که همون معتبر است و یک معتبر داریم، آن چیزی که اعتبار شده است. آن چه چیزی اعتبار شده است؟ ایشون فرمودن که خب سه تا مطلب، سه تا احتمال اینجا وجود دارد. یکی این که معتبر یعنی اون چیزی که به وسیله واضع یعنی معتبر اعتبار شده سببیت باشد، احتمال دیگر این که او آلیت باشد و احتمال سوم این که علامیت باشد. در حلقه اولا به این مطلب پاسخ دادن، حلقه ثانی هم به همین ترتیب و فرقی نمی کند هر کدام باشد، این مردود هست. و گرچه خود مرحوم صدر هم در امتداد بحث اعتبار بحث می کنند، اما بحث رو خیلی عمیق‌تر پیش می‌برند و اونگونه مطرح می‌کنن که اساساً اعتبار به تنهایی نمی‌تواند موجب ایجاد سببیت میان لفظ و معنا شود، سببیت یک امر واقعی و تکوینی است. خب نکته دیگری که وجود داشت بعد مسلک تعهد بود که بنابراین مسلک ما عرض کردیم که متعلق تعهد یعنی اون چیزی که واضع به اون تعهد داده و متعهد شده یک قضیه شرطیه است که اون میگوید که هر زمانی من این لفظ رو بفرمایید که به کار بردم، میخواهم فلان معنا را برسانم و به شما بفهمانم. این هم دیدگاه مسلک تعهد بود که مطرح شد. بعد هم رفتن سراغ مسلک قرن اکید که خب قرن اکید رو هم بهش پرداختیم دیگه، فکر نمی‌کنم نکته سنگینی داشته باشه. قرن اکید فکر کنم واضح بود براتون. بریم سراغ وضع تعیینی و تعینی. من فقط یک اشاره بکنم، این در سطح درس حلقه اولا و ثانی و ثالث و اینها نیستش، یعنی لزومی نداره تا این بحثا اونجا. خب حالا برای اینکه تو ذهنتون باشد، مندم که بعضی دوستان هم یه مطالبی به عنوان نشون من دادن که از بعد از آقایون تقسیم بندی کردن براشون، این نکته رو هم میگم. شما گوشه کتاب فقط یادداشت بکنید داشته باشید، چیز مهمی نیستش. اصلا این قرن حکیمی که میگن بله اساسا اون مطالبی که میگیم داشت اهمیت نداره، ولی داشته باشید. ناظر به بحث تعیین تعیینی می‌خواستیم نکته رو عرض بکنیم، داریم اینطور می‌نویسیم: ان استوفید تاکد القرن ها بین اللحظه و المعنا من کیفیت من كيفية القرن سميناه بالوضع التعييني. إن استفيد تأكد القرن بين اللفظ والمعنى من كيفية القرن سمیناه بالوضع التعیینی، و ان استفید تأکد القرن بین اللفظ و المعنا من کمیت القرن، من کمیت القرن سمیناه بالوضع التعیینی. پس در حقیقت رابطه وضع تعیینی و تعیینی با نظریه قرن اکیل با این عبارت ما برقرار می شود. اگر ما این تأکید و شدت نزدیکی میان لفظ و معنا را از کیفیت قرن فهمیدیم، کیفیت اقتران فهمیدیم، بهش بگیم وضع تعیینی. اما اگر این تأکد و شدید بودن و اکید بودن نزدیکی میان لفظ و معنا رو از کمیت قرن اکید فهمیدیم، بهش میگیم وضع تعینی. کمیت این تکرار میشه، تکرار میشه، تکرار میشه، تعینن این ثابت میشه. نکته ای که حالا اینجا اشاره بکنم و اضافه بکنم این هست که اصل این بحث رو میشود گفت که از محقق عراقی، آغازی های عراقی، دقیقا ایشون آغازی عراقی که میگیم آغازی عراقی هست، در واقع عراق عجم منظور هستش، مرحوم آغازی عراقی از جانب ایشون بوده، ولی ایشون نتونسته بحث رو به اینجایی برسوند که شهید صدر رسون. محقق عراقی به این نکته رسید که ربط و سببیات میان لفظ و معنا واقعی اند، اما نتونست این واقعی بودن رو توضیح بده و سرش رو بیان بکنه. شهید صد علیه الرحمه سر این واقعی بودن رو بیان کرد با نظریه قرن اکید، کاری بود که ایشون انجام داد. وگرنه تا اصل این مطلب که بابا این رابطه میان لفظ و معنا یه چیز اعتباریه اینطوری نیست، یه امر واقعیه، یه امر تکوینیه، حقیقتا لفظ یک رابطه با معنا دارد، اما چجوری این رابطه از چه جنسیه، چجوری این رابطه برقرار میشود، این رو طبیعتا مرحوم آقای صد بیان کرد و به نوعی می شود گفتش که ایشون تعمیق دهنده کلام آزی عراقی بود. اما به این بیان در باب اعتبار هم یه نکته من دیگه حالا جا افتاد اینم اشاره بکنم و اون که قبلا هم گفته بودم، در باب اعتبار هم خیلی بزرگان نظراتی رو مطرح کردن که معتبر چه کسی است بالاخره. شاید اشاره کردیم قبلا هم که میرزا نائینی علیه الرحمه ایشون اصرار داشتن بر این که واضع خداونده، خود خدا واضع اولیه لغته، حالا بعدا مردم اضافه کردن، اما واضع اولیه لغت خود خداست که این رو الهام کرده به
مثلا پیامبران و اینها به آدم و اول بشر اینها، این بیانش میرزا اینایینی هم در اجداد و تقریرات آمده که تقریرات میرزا اینایینی است به قلم آیت الله خویی، و هم در فواید الاصول آمده که تقریرات ناینی است به قلم مرحوم کاظمی. و به هر حال اینجا مطرح شده، ادله ای رم ذکر کردن که هر دو ادله ای که ایشون آورده است رو دو تا دلیل ذکر کردن، هر دو دلیل رو بزرگان پاسخ دادن، از اون شاگرد ایشون مرحوم خویی پاسخ داده است و مردود دانسته. و به هر حال مثلا اینکه دلالی که ایشون میاره که تو اجداد و تقریرات آی خویی آورده این است که اگر واضح اولیه یک نفر یا مجموعی از افراد بودن که به وضع پرداخته بودن، تاریخ حتما این مطلب رو نقل میکرد و نام اون شخص یا مجموعی افراد برای همیشه در تاریخ میماند. اینا رو هم آی خویی جواب دادن، خیلی نکات پیچیده نیست، بر تقدیر اینا نظرات که مطرح شده. اما در مجموع ما کاری فعلا به این نداریم که واضح خود خدا بوده یا مثلا واضح زبان عربی یا عرب ابن قحطان بوده، واضح فارسی کی بوده؟
فارسی ابن قحطان بوده.
احسنت. احتمالا پارسی هم بوده، فارسی نبوده، بله پارسی احتمال بوده. بله به هر حال اهل اینجور مسائل بوده دیگه. بگذاریم ببینید، کمیت ناظر به تعداده، ناظر به شماره است. در وضع تعینی در اثر تکرار، یعنی یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه، چهار مرتبه، پنج مرتبه، در اثر تکرار تعداد، یعنی بالا رفتن شماره تکرار هستش که آرام آرام این لفظ و معنا به هم دیگه میچسبند و به هم دیگه اقتران پیدا میکنند. در مورد وضع تعینی اینطور نیست، اصل تکرار مطرح نیستش، بلکه کیفیت مطرحه. شما چگونه این رو معرفی بکنی که دیگه در ذهن ها بمونه؟ قبول کنی؟ من مثال میزدم، گفتم مثلا شما یه سوری میدی، یه شاهی میدی، همه رو دعوت میکنی، پون شاهت اعلام میکنی اسم پسر من اینه، همه دیگه براشون جا، این ظرف مؤثره، خود شاه ظرف هم توش هست دیگه، اصلا کلن ظرف هم داره، ظرف مؤثره، شرایط و موقعیت مؤثری هست، اون کیفیت خاصی دارن.
یعنی ظرف مؤثر نمیتونی یه لفظی رو، یه معنای رو با یه لفظی متعین بکنه؟ یعنی نباشه، ولی یه باری
خب یه مستعمل میخواد یا نمیخواد؟ ببینید آقا، یه وقت از شما میگی من میرم یه شهری، در اون شهری بیماری خاصی، مثلا طاعون گاوی، مثلا چه میدونم دور از جیبتون، مثلا چیزی، مثلا ها در اونجا یک بیماری خاصی میگیرن، هر وقت اسم اون شهر رو میشنوم یاد این بیماری میفتم، هر وقت اسم این بیماری میشنوم یاد اون شهر میفتم، باها کس میگه این رخ داده، خودش رخ داده، کسی نبوده این ایجاد کنه، خودش رخ داده. اما ما اینجا از لغت داریم سخن میگیم، از سخن داریم، از کلام، از کلمه، اینجا مستعمل لازمه. یه نفری تو اون ظرف مؤثر این کلمه رو به کار برده و جا افتاده، تمام شد. فقط میکنید من مثال آخوند خراسانی هستم خدمتتون دیگه، آخوند یکی یه جایی گفته، اونم شرایط خاصی بوده، همه تحت تاثیر بودن که یه آخوند جوانی که تازه واردم از درس شیخ انصاری اینطور دارد با شیخ انصاری کلکل میکنه و دفاع میکنه از حرفای آخوند دیگه که در مثلا کربلا هست، این عنوان آخوند برایشون جا میفته و باقی میمونه. بگذارید چی؟ این نه ظرف مؤثره، خب یه نه من یک نفر این استعمال انجام داده دیگه، بالاخره یکی گفت آخوند. بچه‌ها
که تو تعیینی ما ظرف مؤثر هم داریم.
خیلی خوب، نه عرض می‌کردم حالا ما فعلا رابطه‌شو با قرن حکیم ببینیم چیه. من عرض کردم رابطه قرن حکیم با این رو، این رابطه حد اقلی است که ما میان قرن حکیم و عرض کنم خدمتتون که بفرمایید که اینجا بتونیم مطرح کنیم. اما سخن در این است که آیا وضع تعینی با استعمال واحد در ظرف مؤثر هم میشود رخ بده؟ ما اگر گفتیم وضع تعینی، خوب با من باشید لحظه نکته رو بگیریم که در نره از دستمون، گفت اگر ما گفتیم که وضع تعینی یعنی آن وضعی که یک واضع آمدی ندارد، وضع کننده خاصی ندارد، اتفاقا یه اسمی به یه آدم میچسبه، یه لفظی برای مثلا یه شرایطیه، تو اون شرایطی کسی یه جایی وایساده، مثلا بالاخره حضور داره، عرضم خدمتتون که آرام آرام این اسم اون مکان مثلا فرض بفرمایید که به یه آدم میچسبه. چون گاهی وقت مثلا میشه اسم شغل آدم رو بهش میچسبه، همون ماسمنده رو میگم دیگه، همون بقاله رو میگم دیگه، همون مثلا یعنی خود اسم یه مکانی، اسم شغل یه چیزی با آدم میچسبه. اگر ما گفتیم که وضع تعینی یعنی اونجایی که واضع خاص و جائل خاص وجود نداشته باشد، خب لعل بگویم وضع تعینی در ظرف مؤثر هم میتواند رخ بدهد، گرچه این خالی از تأمل نیست، ولی خب این میشه اونجا هم رخ بده. اما اون مقداری که قدر متیقنه، رفقا با هم باشید باز مصحب گیج نشید تو ذهنتون، اون مقداری که قدر متیقن هست و یقینی هست از رابطه قرن اکید با وضع تعینی و تعینی، اون چیزی که ما پای تابلو براتون نوشتیم ها، این بس. ولی تو اون موارد هم باید مقدار روش تأمل کرد.
حیوانان که گفتید سر ساق غزاله یا ضرب مؤثر گفتید مسئله
نه تکرار. اون قانون شرطی شدن پاولوف اون البته از نوع تکرار هستش، از نوع تکراره که همیشه سر یک ساعت خاصی این حیوان رو که میخوان بهش غذا بدن اول زنگ میزنن و بعد غذا رو بهش میدن ها. این دفعات بعد مثلا 20 دفعه 30 دفعه 40 دفعه که این کار انجام بشود، او آرام آرام ارسون خاطرتون که در شرایطی قرار میگیرد که فرض کنید که هر وقت زنگ به صدا در بیاد بزاق دهانش ترشح بشود. بله نه ببینید حاجا، اصلا سخن در این نیست. اصلا ما میگیم مسلک اعتبار با هر احتمالی، چه اینکه معتبر سببیت باشد، چه عالیت باشد، چه علامیت باشد، این تا یه جاهایی رسیده، عمق مطلب رو نشکافته. اصلا میخوان اینو بگن شما حالا به هر محتملی در نظر بگیرید، به هر عمق مطلب همین قرن اکید است که مطرح کرده. رسیم بحث مجاز رو عرض کنم. آره دیگه عرض کنم خدمتتون که مجاز در مقابل حقیقت قرار میگیرد. یک از دوستان زحمت میکشن تابلو رو یه خود پاکش کنن بشه نوشت. ببخشید آقا. مجاز در مقابل حقیقت قرار میگیرد. تا این جای کار ما دانستیم که واضع هم میآید معنا رو تصور میکنه به نحو خاص به نحو عام، هم میآید لفظ رو تصور میکنه به نحو شخصی به نحو نوعی که در مواردش گذشت، و بعد این رو برای او وضع میکنن، و بعد رابطه سبب خیلی زحمت کشیده خیلی رابطه سببیت میان و لفظ و معنا از طریق یک قرن اکیدی و اقتران بسیار شدیدی ایجاد میشه که این رابطه یک رابطه سببیت واقعیت. خب پس ما به چیزی داریم به نام اقتران لفظ به معنا. اصطلاحاً به این اقتران لفظ به معنا ما چی میگیم؟ میگیم وضع. درسته؟ نمیگیم بهش؟ میگیم بهش احتمالاً میگیم ها؟ بله به این میگیم وضع. وقتی که وضع از صورت میگیرد از طریق قرن اکید، لفظ میچسته به یه معنایی. این معنا اصطلاحاً بهش میگن معنای حقیقی یا معنای موضوع لهی، معنای شناسنامه دار. معنای شناسنامه در تبلیغات انتخاباتی آمریکا یکی از مشکلاتی که باراک اوباما داشت این بی هویتی به لحاظ تولدی بودش، برگه تولد نداشت، برگه لذا اینو خیلی تو سرش می‌زدن چون او محصول یک زنا بود. از محضرتون که پدر او و مادر او با هم دیگر زنا کرده بودن و یه زنازاده مشهوری بودش. خب برگه هویتی نداره، یه هویت تولد، برگه تولد نداشت در حقیقت. خیلی تو سرش میزنن که تو مثلا کسی هستی که اساسا، ولی خب اونا هم توجیه میکرد میکنن نه این محصول عشقه، son of love مثلا، این فرزند عشق هستش و اینا، و پدر مادرش ازش با هم عاشق بودن. بگذاریم شخص بعدی این ترامپ هم که میخواست بیاد این طعنه رو میزد به باراک اوباما، با اینکه دیگه رقیب او نبود ولی طعنه رو به او میزد که آره این خودش این کار اون میگفتش که برو تو مثلا برگه تولد نداری که معلوم نیست کجا بود جامعه چیکار کرد. اون لفظ و معنایی که اینا یه برگه هویتی دارن بالاخره ها، لفظ و معنا با هم دیگه ارتباط برقرار کردن، بعدی ازدواج دارن، سند ازدواج دارن، تکلیفشون روشن هستش، اقتران پیدا کردن. ما به این معنا که به صورت رسمی مرتبط است با این لفظ، به صورت رسمی یعنی چی؟ یعنی وضع شده است، یعنی لفظ برای او وضع شده است ها، به شکل تعیینی یا تعینی میگوییم معنای حقیقی، معنای حقیقی، اقتران لفظ به معنای حقیقی مرحله نخست کار ماست. خب
معنای جایی لفظ
آره دیگه، نه
مهم نیست که
با هم بسازن، مهمش گذشت تو زندگی باید گذشتش باشه، اون عصی گذشته تو زندگی هر شکل از گذشت. آقا جان من شما بچه دار شده اسم داری علی، حالا علی کجا بود بچه شما کجا بود چه میدونم، بچه شما که تو شکل مادرش بود آمد، علی هم شما نشونه فکر کردی اسم جالبی گذاشتی، این خیلی مهمی از کجا میگرد دیگه. هر دو رو شما باید تصور بکنی، خود پسر شما مهم نیست، مهم تصور است از پسر تو دارید ها، شما اول پسر رو تصور میکنی بعد اسم میذاری، لذا شما میتونی برای پسر خیالی خود اسم بذاری، اصلا پسری نداری ها، بعد فکر میکنه خب من اگه پسر داشتم اسم میذارم علی مثلا، بعضی اسم میذارن دوران طفولیت برای بچه‌هاشون اسم میذارن، عرض کنم که بعد این فقط تصور شما وابسته است، شما میتونی موجودی رو تصور کنی در ذهن خودت که اسمی رو براش انتخاب بکنی و با او حرف بزنی، ولی خب امکان داره ببرمتون به جای تیمارستان که البته من قد امکان شده خیلی خوب از بحث این خارج نشیم. حالا این معنای حقیقی گاهی اوقات خودش معانی دارد که به اون مرتبطند، مثل اینکه شما با یه خانومی ازدواج میکنید که همسر شماست، خانوم شما خواهر خانوم داره، فامیل داره، بالاخره کلی اقوام داره ها، برادر خانوم شما دارید، پدر زن دارید، مادر زن دارید، اونایی که فامیل خانوم شما هستند از طریق خانوم شما با شما فامیل میشوند ها، بله نسبی نیست نسبی هم دیگه، چرا؟ چون به سبب و به واسطه خانم شما فامیل شما میشن، وگرنه این پدر خانم محترم شما سال 12 ماه تعامل نمی کنید، قیافش نگاه کنید، حالا الان میگه مؤدب منظم میشه، خب حالا شما چطوره؟ من دستبوسم، من مثل شما هستم، امری باشه تو سر من بزنید لطفا، اصلا چرا؟ به واسطه خانمتون با شما فامیل شده است. معنا همینطوره، معنا هم دارای یک شبکه ارتباطی و فامیلی معنایی است، اونم فامیل داره به خودش ها، فامیل های معنایی وجود دارن که به اون مرتبطن. پس مرحله بعدی اقتران معنای حقیقی با یک معنای دیگر که چون اون معنای دیگر حقیقی نیست اصطلاحاً بهش میگیم مجازی. چرا بهش میگیم مجازی؟ چون همون برگ رسمی سنده رو نداره ها؟ یعنی این خودش به خودی خود فامیل این لفظ نبوده، برای این لفظ وضع نشده بوده، بلکه این صرفا نسبتی که دارد با معنای حقیقی داره، رابطش با اینه. خب پس ما مرحله اول اقتران لفظ معنای حقیقی خودشو داریم که به این معنای موضوع لهی هم میگن، پس معنای حقیقی رو معنای موضوع لهی هم میگن، معنایی که دارای وزن است. خیلی خوب، بعد مرحله بعد میبینیم خود این معنای حقیقی، این بفرمایید که دارای یک سری فامیلای هم هست، یک معنای مجازی هم دارد که به اون چسبیده و به اون متصل هستش، به واسطه او یک رابطه جدید ایجاد میشود به نام اقتران لفظ به معنای مجازی. اگر جسارت نباشد واقعا عفو فرمایید، فقط مثاله، فرض بفرمایید که حضرت عالی لفظ مقترن میشید به همسر مکرمتون، همسر مکرمتون دارای پدریست، معنای مجازی میشه پدرش، دقت میکنه پدر زن، بعد جناب عالی که لفظ هستید مقترن میشید به معنای مجازی که همون پدر زن باشد، از طریق کی؟ از طریق همسرتون. اگر این خانم با شما ازدواج نمیکرد، پس میگه بری مصاحره دیگه، اگر این خانم با شما ازدواج نمیکرد پدر او هم پدر زن شما نمیشد،
چون این لفظ برای این معنا وضع شده است، برای معنای حقیقی، و این معنای حقیقی مقترن است و نزدیک است با یه معنای مجازی، لذا یک اقتران و یه فامیلی و نسبتی هم میان لفظ و معنای مجازی ایجاد میکرد. خیلی خوب، این خلاصه مطلب در معنای مجازی. اما مثال بزنیم، مثال خیلی واضحش اینه: رأیتو اسدن. یه مثال دیگه هم دارم میگم. رأیتو اسدن. نه نه شوخی میکنن آقایون، میگن رأیتو اسدن فی الحمام. هر منظرش این که و اونم باز ناظر به همین بر رجل شجاع هست. اصلا خاطرتون که رأیتو اسدن، رأیتو اسدن یرمی، شیری رو دیدم که داشت تیراندازی میکرد. شیر تیراندازی میکرد، شیر میتونه کمان دست بگیره آن یا اسلحه دست بگیره. پس این واضح هست که این اسدی که شما دیدید رجل شجاع هست. خب اسد دارای یک معنای موضوع لحیث بود، چیه؟ حیوان مفترس. پس جایگزینی کنیم اقتران لفظ به معنای حقیقی، میشه اقتران کلمه اسد به حیوان مفترس. مرحله دوم، اقتران معنای حقیقی با معنای مجازی. اقتران حیوان مفترس، اون حیوانی که غرش میکنه، حمله بر میشه، شجاعت دارد، با معنای مجازی که رجل شجاع باشد. این نتیجه میدهد اقتران لفظ یعنی اسد با معنای مجازی که همون رجل شجاع باشد. به این صورت. خب پس این چگونگی از منظرتون که شکلگیری معنای مجازی است. حالا این مقام ثبوت بود، اما به لحاظ دلالت اگر بخوایم در نظر بگیریم، در این جمله شما ببینید ما لفظ رو داریم، بعد از لفظ یه قرینه ای آمده، رأیتو اسدن یرمی. این یرمی خودش قرینه است برای این که معنای حقیقی منظور نیست، یه معنای مجازی لازم. فلذا اگر این قرینه نبود، اگر شما گفتید رأیتو اسدن، شما گفتید خب احتمالاً فلغابه مثلا در یه جنگلی بوده، در یه دشتی بوده، یا در بفرمایید که چی اسمش، این باغ وحش مثلا، جای از این قبیل بوده. اما وقتی شما میگه رأیتو اسدن یرمی، این یرمی به عنوان قرینه معنای شما رو به سمت معنای مجازی پیش میبره. پس چجوری بگیم فرمولش چیه؟ فرمولش اینه: لفظ به علاوه قرینه نتیجه میدهد دلالت بر معنای مجازی. لفظ به علاوه قرینه نتیجه میدهد دلالت بر معنای مجازی را. اینم فرمولش هست. واقعا چجوری ما در عالم اثبات و در عالم دلالت ما بتوانیم تشخیص بدهیم؟ با این بیان خیلی آشکار و روشن شد که معنای مجازی نه تنها معنای موضوع لهی نیست، وضع ندارد، بلکه نیاز هم ندارد. یعنی شما میرید محضر عقد میکنید خانومتونو، میگید آقا خب این خانوم که شد همسر بنده، عقدشو خوندیم، حالا جناب پدر خانوم شما بیا عقد پدر خانومی بخونیم، مثلا شما ما بشیم داماد پدر خانوم. نیاز به این کار نیست. همین آهان بخنده میگه من که داریم را احتمالا پدر خانوم خودش تو ذهنش اومد که اگر ما مخواستیم باش عقد بخونیم چی میشد. ولی عقد پدر خانومی عرض کردم از آخرتون که فرض داشته باشیم عقد اختراع کرده باشیم، خیلی خوب، نیازی نیست. به محض این که شما این عقد رو خوندید با همسر مکرمتون، اصلا خودتون که اتوماتیکوار فامیلای او هم فامیل شما میشن، فامیلای او هم فامیل شما میشن. پس ما در معنای مجازی نیازمند وضع نیستیم، هیچ نیاز به وضع نداریم. بعضی ها گفتن که چرا از قضا در معنای مجازی هم ما نیازمند وضع هستیم و باید وضع صورت بگیرد. میگیم آخه چرا؟ میگن ببینی استعمال اعم است از صحیح و غلط،
و اگر بخواهد استعمالی صحیح باشد باید وضع داشته باشه، باید وضع داشته باشه، بدون وضع نمیشه. میگیم آخه عزیز من، جان من، این چجور وضعیه؟ اگر وضع داشته باشه میگیم میشه معنای حقیقی، ینقلب المجازو، بگیم حقیقتاً مجاز منقلب میشه، دچار انقلاب میشه، دچار تبدیل و تحول میشه و میشود حقیقت. این دیگه میشه که در نظرتون که مجاز دیگه نیست. میگه نه، یه وضع خاصی داره. میگه چه وضعیه؟ میگه اینطوری، ببین، وضع توأم با قرینه، یعنی لفظ به علاوه قرینه وضع شده است برای این معنای خاص. ها؟ پس در واقع وضع معنای مجازی، میگیم نه، نیاز به این زحمات نیستش، نیاز به این کارها نیست. شما میگید استعمال باید صحیح باشه، منظورتون چیه از این استعمال صحیح؟ این از دو حال خارج نیست، یا منظورتون حسن استعماله، یا منظورتون انتصاب استعمال به لغت هستش. آه؟ از این دو حال خارج نیست دیگه. یا بفرمایید حسن استعمال منظورتونه، یا انتصاب استعمال به لغت هست. هر کدوم از اینا منظور شما باشد، در معنای مجازی این دو، هر دو وجود دارن. چرا؟ به جهتی که معنای مجازی به خاطر ارتباطی که با معنای حقیقی دارد، به خاطر ارتباطی که با معنای حقیقی دارد، رابطه‌ای که با او دارد، از این حیث صلاحیت دلالت بر معنای مجازی رو پیدا کرده. یه بار دیگه بگم، از آنجایی که این لفظ دارای معنای حقیقی است و معنای حقیقی آن نسبتی دارد، رابطه‌ای دارد با معنای مجازی، از این حیث این لفظ صلاحیت پیدا کرده برای دلالت بر معنای مجازی. همین صلاحیت سبب می شود که استعمال لفظ در اون معنای مجازی هم حسن باشه، مناسب باشه و هیچ اشکالی برش مترتب نشه و ما بتوانیم تفهیم و تفهم رو صورت بدیم. بله جان؟ مثال پدر زن و عروس رو برای همین زدم. اشتراک لفظی جایی پیش میاد که دوتا وضع باشد. ما اینجا دوتا وضع نداریم، یک وضع کافیه. ها؟ مثل اون مردی که دوتا زن بخواد بگیره، مردی که دوتا زن بگیره دوتا عقدم لازم داره. نمیتونی میگه آقا من یه عقد کردم بس دیگه، هر چی زن بود با هم یه عقد. نه، نمیشه. دقت بکنید، هر زن یه عقدی میخواد، هر معنای حقیقی هم یه وضع جداگانه میخواد. مشترک لفظی هر دوشون معنای حقیقی هستن، اما در معنای مجازی ما نیازمند این نیستیم. چرا این کارو بکنیم؟ نیاز نداریم. به محض این که ما عقد این لفظ، عقد یعنی گره زدن دیگه، اما وضع باشد، اصلا خاطرتون که به محض این که عقد این معنا رو برای این لفظ یا این لفظ برای این معنا خواندیم، اینا رو با هم گره زدیم، وضع کردیم، جعل کردیم، به شکل اتوماتیک معانی مرتبط با معنای حقیقی هم اینها هم میان هول و هوش لفظ وای میستن، میگن ما فامیل تیم، مستقیم نبا به واسطه. نیازمند چنین چیزی نیستیم. یه لحظه اصلاح کنم. بله قبول دارم خود معنای مجازی میتواند دوچار قرن اکید بشه و همونم یک وضعی پیدا کند به معنای حقیقی تبدیل بشه، ولی اولا و به ذات اتفاق نیاز نداریم. نه، اصلا بشه معنای حقیقی، یعنی در اثر کثرت اینقدر این لفظ رو در این معنا به کار ببرن. یه وقت سر کلاس شما بود که عرض میکرده به شوخی میگفتیم، ولی مطلب جدی بود، شاید همینجا یا جای دیگه بود میگفتم یادم نیست. به هر حال گفتیم این کلمه اولاغ که به کار میره، این نام راکب بود به جهت رابطه میان راکب و مرکب و این نزدیک بودن که اقترانی که وجود دارد، آرام آرام، بله یه علاقه ایست، یه رابطه و اقترانی بین این هستش. آرام آرام این لفظ از راکب منتقل به مرکب شده است. این میشه در طول مدت میشه. فلا جان؟
اقتران معنای حقیقه همین رو خواستم بپرسم. تو همون بس لفظ حقیقی یا میشه معنی مجازی ایجاد شد از غیر معنی حقیقی فقط با استعمال زیاد؟
نه، اون که پس یه حالت جدیدی میشه. دقت
میکنید؟ مثلا شما بدون اینکه ارتباطی بین معنی مرد شجاع با شیر باشه،
این میشه جزء استعمال غلط. میشه جزء استعمال غلط. چون نه حسن استعمال دارد، نه حسن استعمال دارد، نه انتساب استعمال به لغت دارد. حسن استعمال ندارد چون این لفظ صلاحیت ندارد که برای این معنا دلالت بکنه. این لفظ هیچ ربطی به این معنا نداره. باید صلاحیتش از کجا میومد؟ از اینجا میومد که معنایی داشته باشد، معنای حقیقی داشته باشد، که این معنای حقیقیش با این معنای مجازی رابطه داشته باشه. اگر این رابطه وجود داشت، این لفظ هم صلاحیت پیدا میکنه برای دلالت بر معنای مجازی. خب این میشه حسن استعمال. اما انتساب استعمال به لغت چطور؟ به هر حال یک کسی که میخواد به یک زبانی سخن بگوید و گویش بکند، مثلا زبان عربی یا زبان فارسی، این رو پس این وضع جدیدیه، اشکالی نداره.
مثلا شما میگید فلانی آدم شوتیه،
خب
فرض کنیم شوت با اون شوت هیچ ربطی نداره.
نداره خب،
نمیدونم اصلا چی استعمال.
خیلی خوب، ولی وضع شده
و الان مثلا هم شوت اولی به ذهن میاد هم شوت دوم،
معنی نداره. خب میشد اشتراک لفظی، ما که جلو اینو نمیگیری، میشد اشتراک لفظی. میگید آقا این وضع تعینی پیدا کرده یا وضع تعینی پیدا کرده، مثلا اشکالی نداره، شدنی، معنی نداره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ وضعی صورت گرفته. اما اگر وضعی نباشد، اگر ببینید آقا این خروج تخصصا خارج از بحث ماست، ما داریم معنی مجازی بحث میکنیم، این که شما میگید معنی حقیقی، خیلی خوب باشه. اما اگر ما تحفظ بکنیم بر اینکه این معنا معنای مجازی است و نه حقیقی، پس ما نیازمند همون رابطه ای هستیم که گفتیم. یعنی باید یک رابطه وجود داشته باشد. ها بعدم رفقا توجه کنید، این رابطه و علاقه باید یه امری باشد که عرفی باشه، مردم بفهمن. به طور مثال خاطرم هست ما متول می‌خوندیم و مختصر می‌خوندیم و کتاب‌های بلاغی که می‌خوندیم زمانی که حالا ادبیات می‌خوندیم، اون وقت یکی از بحث‌های ما حالا شاید تو مختصر المعانی بود، اونجا داشتیم این بود که در بحث مجاز و علاقات 25 گانه‌ای که مطرح می‌شد، 25 علاقه و 25 رابطه میان لفظ و معنا که می‌تونه باشه، میان معنا معنای حقیقی با معانی مجازی. بعد وقت اونجا گفته می‌شد که این رابطه باید رابطه شناخته شده باشه، عرف اینو بفهمه، مردم بفهمن. مثلا اونجا نوشته بود که شیر دهان بسیار بدبویی داره، شیر دهان بسیار بدبویی داره. اما اگه کسی بگه که رأیتو اسدن یرمی، بعد ما میگیم خب چرا به این گفتی اسد؟ خب معلومه که پس شیر واقعی منظورش یه آدمی منظورشه. میگیم چرا به این گفتی؟ میگه چون اینم خیلی دهانش بدبو بود. این چیزی نیست که عرف بپسنده ها، یه حسن استعمال نداره، این رابطه خیلی وجود نداره، حس نمیشه این رابطه، باید رابطه حس بشه، باید این رابطه عرف اهل لغت مردم اینا باید متوجه بشن. خیلی خوب، خیلی حاشیه ام شو رفتیم دیگه. پس دیگه نه رو تطبیق بکنیم چون وقتم گذشت. المجاز یکتسب اللفظ به سبب وضعه للمعنى الحقیقی صلاحیت الدلاله علی المعنى الحقیقی من اجل الاقتران الخاص بینهما. پس این فرمولایی که پای تابلو هم نوشتیم براتون اینا رو یادداشت بفرمایید مطلب آشکارتر بشه. لفظ کسب میکند به سبب وضعش برای معنای حقیقی صلاحیت دلالت بر معنای حقیقی را به خاطر اقتران خاص و نزدیکی خاصی که میان این لفظ و معنای حقیقی ایجاد شده است. چرا این لفظ میتونه بر معنای حقیقی خودش دلالت بکنه؟ چون یک اقتران خاصی بینشون ایجاد شده، همون اقتران اکید باشه، قرن اکید باشه. کما یکتسب و صلاحیت دلالت علی کل معنا مقترن بالمعنى الحقیقی اقترانا خاصا کالمعان المجازیت المشابهه. همچنان که کسب میکنند صلاحیت دلالت بر هر معنایی که اقتران دارد نزدیک هست به معنای حقیقی، اون هم یک اقتران خاصی. مثل چی؟ مثل معانی مجازیه که البته مشابهت هم هست. این المشابهه رو بهتر است ما بگوییم که قید توضیحیه، قید توضیحی هستش، وگرنه اگر مشابهتی نباشه چه بسا بگیم این اصلا از قبیل معنای مجازی نیست بلکه استعمال غلط. خب غیر انها، انهاش بخواد به همین صلاحیت دلالت بر معنای مجازی، الا اینکه این صلاحیت دلالت بر معنای مجازی صلاحیتون به درجه اضعف. لفظ صلاحیت دارد بر معنای حقیقی خودش دلالت بکنه، اما صلاحیت قوی. لفظ دلالت دارد که بر معنای مجازی هم دلالت کند، اما صلاحیت ضعیف. چرا؟ چون صلاحیت با واسطه است، صلاحیت مستقیم نیست. رابطه لفظ با معنای مجازی مستقیم نیست، با واسطه است. لأنها تقوم على اساس مجموع اقترانین، برای اینکه این قائم شده است و استوار شده است بر پایه مجموع دو تا اقتران، همچنان که پای تابلو هم نوشتیم، اقتران لفظ معنای حقیقی به علاوه اقتران معنای حقیقی به معنای مجازی. و مع اقتران لفظ بالقرینه على المعنى المجازي تصبح هذه الصلاحيه فعليه. وقتی که لفظ یه قرینه ای هم در کنارش قرار گرفت، قرینه ای آمد مقترن شد در کنار لفظ قرار گرفت و به لفظ مقترن شد، این لفظ بفرمایید که بله این لفظ صلاحیت فعلیه پیدا میکند، برای اینکه دال بر معنای مجازی باشد. و مع اقتران لفظ بالقرینه علی المعنى المجازی، با وجود اقتران لفظ به قرینه بر معنای مجازی چی میشه؟ این صلاحیت، یعنی صلاحیت برای معنای مجازی، جنبه فعلی پیدا میکند و لفظ دلالت فعلی پیدا میکند بر معنای مجازی. و اما فی حالت عدم وجود القرینه فالذی ینسبق الى الذهن من اللفظ تصور المعنى الموضوع له. اما در حالتی که قرینه نباشد، شما میگه رأیت اسدن، یا یه شیری دیدم، که خب حتما باقی وحش رفته بوده. اگر حالا کشورهای شیرخیز باشه، شیر وجود داشته باشه، مثلا بعضی کشورهای آفریقایی که حالا شیر ممکنه تو بیابان هم دیده بشه، البته دیگه الان کم شده، دیگه همه رو گرفتن یا کشتن یا گرفتن، ولی منظور حالا برفرض اگه شیر تو بیابون باشه، رأیت اسدن میگه حتما رفته بوده بیرون، مثلا در این پارک ملی ها اونجا حضور پیدا کرده. اما اگر بگید رأیت اسدن یرمیست، که ذهن شما منتقل میشد به رجل شجاع. و اما فی حالت عدم وجود القرینه، اما اگر قرینه رو نیاوردید، اون یرمی رو نیاوردید، فالذی ینسبق الی الذهن، اون معنایی که انسباق پیدا میکند، سبقت میگیرد به ذهن از شنیدن لفظ، تصور فالذی ینسبق الی الذهن من لفظ، آن چیزی که انسباق پیدا میکند و سبقت میگیرد به ذهن از شنیدن لفظ چه چیزی است؟ تصور معنای موضوع لهی است. و من هنا یقال، به همین خاطر است و از همین جاست که گفته می شود، ان ظهور الكلام في مرحله المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الموضوع له دائما. ظهور کلام، اینکه کلام در یک معنای ظاهر باشد، در مرحله مدلول تصوری تعلق دارد همواره به معنای موضوع له، به معنا انه هو الذي تاتي صورته الى الذهن بمجرد سماع اللفظ دون المعنى المجازي، به این معنا که آن چیزی که میآید صورتش به ذهن حاضر می شود، خطور می کند تصویر آن به ذهن، به صرف شنیدن لفظ آن، اون چیز همون معنای حقیقی است، نه معنای مجازی. دون المعنى المجازی، نه معنای مجازی. خب و به ما ذکرناه من اکتساب لفظ صلاحیت الدلالت علی المعنى المجازی، از با این بیان خیلی خوب و روشنی که ما داشتیم، از اینکه لفظ میتواند صلاحیت دلالت بر معنای مجازی رو پیدا کنه، البته به واسطه معنای حقیقی، لا یحتاج الى وضع خاص، معنای مجازی نیازمنده، یا بگید لفظ نیازمنده وضع خاصی نیست برای اینکه بتواند بر معنای مجازی دلالت بکند. وراء وضع اللفظ لمعناه الحقیقی، لازم نیست یه عقدی هم بین شما و پدر خانومت بخونن، نه دیگه، عقدی که با خانومتون میخونن این سبب میشه شما با پدر خانومت هم فامیل بشی، حالا اینکه شوخیه اما مثال شرعیش، سبب میشه بعد شما الالعبد به مادر خانومت حرام بشی، ولو صیغه موقت یک ساعت هم بوده باشد، تمامه، الالعبد دیگه شما به اون مادر خانوم حرام شدی، دیگه امکان ازدواج با اون مادر زن رو شما چی؟ نداری، تمام میشه ها؟ یعنی به واسطه عقدی که بین شما و اون خانوم خونده شده این اتفاق رخ میده. اینجا میگد همین طور هست ها؟ میگد که این لا یحتاج و الاوض انخاص ورا اوض لفظ لمعناه الحقیقی، این نیازمند وضع خاصی جدای از وضع لفظ برای معنای حقیقیش نیست. البته اون مثال جدا شدن یا پایان مدت طلاق، مدت ازدواج در ازدواج موقت رو تطبیق نکنید در اینجا، اون بس اینجا پیاده نمیشه. بله ذهنتون نره تا اونجا. و این نمانه دیگه رفقا رفت بسشون ذهناشون. و این نما یحصل به سبب وضعهی للمعنی الحقیقی، این که لفظ صلاحیت پیدا می کند که بر معنای مجازی دلالت بکند، چنین چیزی حاصل می شود و به دست می آید به سبب و وسیله وضع آن برای معنای حقیقی. همینقدر کافیه، همین که این خانوم به عقد شما در آمد، دیگه فامیلای او هم فامیلای شما می شوند. بحث مون تا بقیهش تطبیق جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم